حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمان این زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد، ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین میگردد، یا جزا تعیین میگردد البته از طرف محکمه. بله، سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین میرساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم، چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند، چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکمی علایحده‌ای در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همین حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین، به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورت که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چنون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است. پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی ایساقزی رئیس کنگرس ملی افغانستان به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواین بحث با نخبگان و دانشمندان افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که دای آزادی و عدالت پیشرفت به افغانستان باشد.
آقای عیسی ایساقزی، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتوی کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین‌المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، به حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ارائه کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتون کابل، با معسلین با استادای یونیورسیتی امریکا در همون مرکز کانگرس لکچرهای ارائه کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگر نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاه ازی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخش از افراد را که مثلا کلاس یا طبقات مد نظر میگیره که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواهند مسائل مذهبی بسازند و دیکتاتوری مذهبی ایجاد کنن یا قومی ایجاد کنن یا جنسی ایجاد کنن. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است. یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خود تلی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور هستم، پیشتر از او هم در افغانستان. همین برنامه های ما بود که ما حقوق علوم سیاسی را درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای ایساقزی، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر طرح میشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خب ما به این عقیده هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او ما در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 ما اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم. و در اون وقت برنامه های خود شروع کردیم. افغانستان، من تجربه که ما از دوره متعلمی و معسکری داشتم این بود که بعد از کودتای سردار محمد داود این به بحران رفت. یعنی 40 سال تجربه دولت علی حضرت محمد ظاهر شاه یک تجربه بسیار درست برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر یک از افسرهای ارشد اردوی دوران علی حضرت محمد ظاهر شاه بود که در هرد اند برطانوی تحصیلات عالی خود پیش برد و اولین قماندانی مخابره افغانستان و قرای جنگی ایجاد کرد و در میشه در کنار رهبرهایی بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود، به خصوص علی حضرت محمد ظاهر شاه. ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود. یعنی همسایه های ما وقتی می خواستن به اروپا بین ویزه می گرفتن، ولی شهروند های افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزه داده می شد در اروپا. و همین قسم وقتی سفر می کرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه، رئیس های جمهور به پذیرایش می آمد. ما به این عقیده هستم که کودتاها ما را برد به طرف بحران های سیاسی و زمینه شد برای مداخله های کشورهای خارجی و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سرد شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن. برای اینکه ببینید کودتاهای متعدده که ترکی علیه همین صورت گرفت یا همین علیه ترکی، بالاخره یکی دیگر را کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرای حزب دموکراتیک صورت گرفت، اینا در اختلاف با هم رفتن، لیکن کودتا کردن. همین قسم تنظیم‌هایی که آمدن زمینه ساز شدن برای مداخله خارجی‌ها، اینا بیرق اسلام بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نواحی افغانستان، دیگر از بین بردن، کشتن. یعنی هدف از اینا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان به بحران برد، جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی و افغانستان به شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما می‌بینیم که افغانستان دوباره به فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است و راه یک دولت ملی با عزت کم آزادی باشه هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله، شما از دوران مرحوم ظاهر خان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمال الدین افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغانا که اتفاق نکنن. اگر نه سردار محمد داود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف ریفرم های آزادی خانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد. او کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها، او خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت، نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شد و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها، یعنی اشتباه بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داود که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد و بعدن هم کودتاهای متعدد دیگه از طرف چپهای ایدئولوژیک و راستهای ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدودی از این رهبرهای تنظیم های بخش معدود از این رهبرهای چپا جوان ها را در گروگان گرفته بودن. اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود هم برای جوان ها هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. و به یقین استم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی منافع ملی را، حاکمیت قانون، مردم سالاری را و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اون اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم آلوده نیست متعهد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزانه، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان، تا اونا متعهدانه عمل کنن، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا راه یک دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت و افغانستان باشه.
در گفتار اما چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگرس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان و این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنن؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم. ما دمی 3 سال هم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی در میز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن در افش حقوق زن، آزادی را، منافع ملی را، حاکمیت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرس و رهبری کنگرس خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما برای طالبا پیوسته تاکید کردیم، چی ما در مصاحبات خود، چی نمایندهای ما در داخل افغانستان، که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن، دنبال افراطیت بودن، برنامه های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما که در نسل جوان افغانستان کار میکنیم، ما در تمام ولایت افغانستان و زونه افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای ساقسای، تا جایی که شما را میشنویم تیوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شوه که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین استم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال فاسد مافیایی داشتیم، اینا همین میدیا ها رو داریم، اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینشان که میدیا ها را و تبلیغات در خدمت از واقع قرار بدن، چیزی را که جهان و چی جهان شرق چی غرب معدود ساخت، برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه. یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود، اونا شعارهای آزادی میدادن، شعارهای حقوق بشر میدادن، شعارهای اسلام میدادن، شعارهای به حساب مسائل قومی میدادن. ما به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یکی دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از سنای امریکا و میخود کنگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم، ما برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهایی را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی که آزادی و حقوق بشر است و منافع ملی افغانستان نداره، و این یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم به تمام سکتورهای پارلمان اروپا. یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقاد به منافع ملی، آزادی و پیشرفت نداشت، جز دنبال قدرت و ثروت بودن، که هم آمریکا را، هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاح‌آمیز مواجه ساختن. یکی از دلایلی بوده. بنان در این دگر بود که یونیورسیتی‌های بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تونستن صدای گاندی و تلک و نیرو اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن. وقتی که یک صدای آزادی میبره و اون به صورت واقعی بدون ایک نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیاها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و در آخرین قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصیت های ملی و آزادی خواه را بکشه. ولی متاسفانه امون طوری که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این میدیا هم در این سار بود.
ایساق زای صاحب، در اینجا چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین. شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها را انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیای نمیشه؟
شما هر روز رسانه ها معمولا هر روز تقریبا اگر بگوین دمی هفته سه روز چهار روز من خود مصاحبه میکنم، مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین المللی گپ زدین، شما از این گپ زدین که چرا رسانه ها در مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تعریف برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصیت های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش ایست که فساد در همه جای بود، یعنی تمام رسانه ها نه رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن و ما را معرفی کردم.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فهوا یک سخنان شما ما فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی با سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفته شما را بکنیم؟ سبب از چی است؟
ما به یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید، شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیاها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین المللی حقوق بشر ایجاد میشه که از اون دفاع کنه، حقوق بشر جهان شمول تقسیم ناپذیر است، مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قوم نیست. بنان شما با همو برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازین که افراطیتی که ما را به طرف دکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنین و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان بره به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص تا هر چقدر برازنده شوه، این صداها هر چقدر برازنده شوه، شما به مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه میرسین. یعنی میدیاها وظیفه‌شان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در عرصه جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما هدف ما این است که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت او قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه او را تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی تا حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسانه، صدای درد و رنج مردم را برسانه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود حفظ کنه.
سوال اساسی در اینجا است که اگر تمام حرکت‌های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
ما مخالف ایدئولوژی هستم. به خاطر ایدئولوژی دستگاه انعکاس دهنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دهنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، در خدمت یک حزب، در خدمت یک ساختار دولت حتی قرار دارید. بنابراین یعنی نه دولتی باشه نه ایدئولوژیک باشه میدیا. بی‌طرفی مفهوم بی‌طرفی میدیا است که اینا صدای آزادی را بلند کنند، آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه، در فرازر درن و تعصب، در هر جایی که آزادی نقص میشه، در جایی که حقوق بشر نقص میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقص میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کسی جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چی خاصا که به حقوق اقلیت ها، چی خاصا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خود در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان قسمی که شما گفتین نشر میشه، از قضاوت مگذاریم به شنوندهای رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم روی معارف هم کم صحبت بکنیم، برازی که نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستند که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است، اگر مادر بی سواد باشه جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خب کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه، یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازیم، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه را برنامه اقتصادی و سیاسی ما دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر نمیتونیم درس‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشه، منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم، با دست ما احتیاج است به همسایه ها و باز به بیگانه ها و به خارجی ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما با آموزش. فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیم پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان از مادر تولد شده، یعنی اولین گهواری از مادر شور داده، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین همونطور که مادرها گهواره شور میتن، همونطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنابراین ما به این قیدستون که اولین حصلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم او عبارت کنه از دسترسی ما به آموزش معاصر است، تا جوانای ما به هدف بزرگ ملی و انسانی خود برسن. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردم که شما چطور تانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنین، دسترسی شما به مقایسه غرب است، گفت ما بودیجی ایدکیشن یا معارف خود دو چند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنابراین اگر حکومت سرپرست طالبان و یا هر حکومت دیگه رای آموزش و دانش بروی جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، در حقیقت جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخوانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنید.
محترم آقای عیسی ایساقزه، یک موضوع است که در افغانستان یک کمک اتر گدوت وری معلوم میشه، همین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک‌ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد، رهبرا که تغییر کرد، ای پایه های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شوه که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مونتسکیو میگه در روح القوانین، میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما حاکمیت قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات و یا اگر انانوی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شوه که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شوه که ما در هر روزی که در حال تکامل استیم ما به قانون جدید ضرورت داریم، و پارلمان باید میترین نخبگان باشه که حاری از نفسانیت خود باشه، یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شود. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه. قضات فقط کسانی قانون نقض میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا به وجود نمیآید، خودش ساختاری که به دست، اگر قضات هم به دست یک ساختار یا گروه باشه، اگر پارلمان هم به دست یک ساختار یا گروه باشه و حکومت هم در حقیقت دیکتاتوری مطلق حکم فرماست، در مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است که نگرانی شما از این نایه که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه که یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک، بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مضار از او مردم آگاهی بده که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه، مردم باید از اعتراض کنن. مسئله بعدی که ما را تضمین میکنه یا جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است که نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی. یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت با وجود نیاید، این فشار هست هم میدیا هم جامعه مدنی که جلب دیکتاتوری بگیره. یعنی وقتی دولت ها میآید بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنند و بالاخره توجه کنند که در قدرت باقی بانند. تاریخ 40 سال نشان دادی برنامه را. اینال ما به یقی دستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه و مردم آگاهی بده. یعنی رهبرا صاحب نه یک رهبر بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت شوند که اگر یک دولت بین راف و کجایی میره، جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا و یایی که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه ای را که مؤثر میدانن اینا در راستای روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان رهبر دیگه تعیین میشه که راه را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت و جلب کجایی و انحراف ها بگیره.
خب محترم آقای عیسی‌زاده، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین، سربلند باشین.
مثل یک ترانه شد تو بجرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواه، بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ، بعد یک گناه زیبا.
نمیرو ای تو شای پور رهایی میکنی بر دل یاقی تو فقط آق با خدایی میکنی بر دل یاقی تو فقط آق با خدایی بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل